أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من عرفکم فقد عرف الله و من جهلکم فقد جهل الله. این جمله نورانی رو که در معارف اهل بیت مکرر مضمونش آمده و یک فراز از زیارت جامعه ایست که امام رضا علیه السلام فرمودن، ترجمه می کردیم که حضرت فرمود هر کس به مقام معرفت شما راه پیدا بکنه به معرفت خدای متعال رسیده، و اگر کسی جاهل به مقام شما شد، این جاهل به خدای متعال هست. در توضیح این جمله کلامی از امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین تقدیم شد و این کلام رو ترجمه می کردیم که حضرت خطاب به دو تا از شیعیانشون و کسانی که کامل در معرفت حضرت بودن این جمله رو فرمودن، سلمان و ابوذر، در جواب سوال اون دو بزرگوار که از حضرت سوال کردند که این که ما دعوت شدیم شما رو بشناسیم و معرفت به نورانیت شما پیدا بکنیم، این معرفت به نورانیت چیست؟ حضرت توضیحاتی دادند که کمال ایمان در معرفت به نورانیت هست. مؤمن هیچگاه به کمال ایمان نمیرسه الا اینکه من رو در کنه نورانیتم بشناسد. عرض کردیم امام علیه السلام اون کلمه نور الهی است که همه روشنی عالم و همه هدایتی که در عالم هست از شؤون امام علیه السلام هست. اگر عالم نورانی است و اگر عالم طریقی به سوی خدای متعال درش هست و چراغی برافروخته شده که در شعاع اون چراغ انسان حق و باطل رو میفهمه، خیر و شر رو میفهمه، راه رو میبینه، وجود مقدس امام علیه السلام هست. در روایات دیدید خدای متعال اینجوری میفهمد، آیه رو اینجور معنا کردن، میفهمد ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدای متعال حائل بین انسان و قلب انسانه. این آیه معانی براش شده. بعضی فرمودن انسان اگر محبت نسبت به خودش داره و خودش رو دوست می‌داره، این محبت شعاع حضور خدای متعال هست. محبت انسان به خودش هم از رحمت خداست. بلا اگر خدای متعال از این میان کنار بره، انسان به خودش هم رحم نمی‌کنه، محبت خودش هم نداره. خیال می‌کنه انسان ذاتن خودش رو دوست دارد، اینجوری نیست. محبت به خود هم از شعاع حضور حضرت حق هست. اوست که بین ما و قلبمون حائله. ولی در روایات تعبیر دیگری شده، فرمودن که انسان خیر و شر رو با قلب خودش میفهمه. قلب انسان است که میفهمه این کار خوب است یا این کار بده. و بعد فرمودن هر کسی میخواد کار خیر انجام بده میفهمه خوبه یا بده. خدای متعال بین او و قلبش حائل هست، نمیتونه نفهمه که این کار بده و انجام بده، نمیتونه نفهمه این کار خیر و انجام بده. و این همون حجت الهی است که بر انسان تمام میشه. انسان هر کاری میخواد انجام بده، حجت برش تمام میشه به این کار شر یا کار خیر رو انجام میده. هیچ کسی نیست گناه کنه و بعد روز قیامت حجت داشته باشه، بی خدای من گناه کردم ولی نمیدونستم این کار بده. اینطور نیست، میفهمه. این حجت بالغه الهی همون وجود مقدس امام علیه السلام هست، اون چراغ روشنی که همه قلوب رو روشن میکنه. حتی قلب فرعون اونجایی که میخواد تخلف کنه میفهمه که داره گناه میکنه، و الا اگر نمیفهمید که معاقب نبود که. باز از مرتبه طغیان وقتی میخواد بره یه مرتبه بالاتر میفهمه که داره سقوط میکنه، و الا اگر نفهمه که مجرم نیست. حجت بالغه الهی همینه. خدای متعال اله ماست، به ما مشرفه، بین ما و قلبمون حائله. حتی ما نمیتونیم یه کاری بکنیم که وقتی میخوایم گناه کنیم نفهمیم کار بد داریم میکنیم. انسان میفهمه و انتخاب میکنه. این حجت بالغه الهی، این کلمه نور، همون امام علیه السلامه که با ماست و یحول بین المرء و قلبه به اذن الله تبارک و تعالی. بین ما و قلبمون امام علیه السلام حائله. این همون حجت بالغه است. السلام علیک یا حجت الله البالغه. اگر خطاب به امیرالمومنین عرض میکنیم، حجت بالغه خدا یعنی با هر انسانی هست و هر انسانی خیر و شر انجام میده میفهمه. اون کلمه نوری که راه رو بر همه روشن میکنه. حالا اونهایی که میرن قدم به قدم جلو، این راه برشون بیشتر روشن میشه. اونهایی که نمیرند هرگاه میخوان سقوط کنن میفهمند دارن سقوط میکنن، میفهمن از دامن امیرالمومنین دارن سقوط میکنن به دامن شیطان. این رو میفهمن، میفهمن از این راه دارن به اون راه میرن. اون کسی که به انسان توجه میده همون امام علیه السلام هست. او چراغ الهیست و همه عوالم روشن شده. ملائکه خیر و شرشون رو با او میفهمن، تا انسانی هم که معصیت میکنه خیر و شر خودش رو میفهمه و معصیت میکنه. شیاطین هم اگر شیطنت میکنن میفهمند، میفهمند که دارن شیطنت میکنن. اون کسی که حاضر است به اونها میفهمونه، اون حجت بالغه خدا امام علیه السلام. در هر صورت امام علیه السلام اون حجت بالغه است، اون کلمه نوره، و لباس عوالم مختلف رو پوشیده و در عوالم مختلف خلق شده تا آمده در عالم دنیا. معنی معرفت به نورانیت اینه که انسان در حجاب نباشه، وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام رو میبینه بتونه اون کلمه روحی که در امیرالمؤمنین هست ببینه. ملائکه عرض کردیم مأمور به سجده بودن، سجده بر گل که نمی کردن، سجده بر روح می کردن. فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این روح به نحو کامل در امیرالمؤمنین علیه السلام هست تو همین عالم دنیا. در روایات دیدید فرمود که در امام 5 تا روح هست، یکیش روح القدسه. اگر میبینید امام خطا نمی کنه، غفلت نمی کنه، علم به کائنات داره، فرمود اعلم و ما کان و ما یکون، اون چه در آسمان ها هست در زمین هست همه رو میدانم، چون در امام روح القدس هست. این روح القدس که روح پنجمی است که در امام علیه السلام به نحو کامل در امام هست، در انبیا هم بوده اما کاملش در امام علیه السلام هست. این روح القدس است که غفلت نداره، خواب نداره، اشتباه نمیکنه، محیط به عوالمه. خب امام علیه السلام که تو عالم دنیا آمده، اگر فقط در قالب بشری دیده بشه، پیداست که انسان دشواره براش که با همه وجود دنبال او حرکت بکنه. دشواره برای انسان که طاعت محض داشته باشه، تسلیم محض داشته باشه نسبت به امام علیه السلام. مگر به این راحتی میشه انسان تسلیم محض داشته باشه؟ مگر به این راحتی میتونه انسان تصدیق محض بکنه؟ بعد از این که مراتبی از تسلیم، بعد از این پیدا میشه که انسان حقیقت امام رو مشاهده میکنه. و الا انسان اگه حقیقت رو نبینه، مراتبی از تسلیم واقع نمیشه. البته این رو اشاره کردیم که امام علیه السلام همه مراتب خلقتش، حتی اون وقتی که در لباس بشر خلق میشه، گلش سرشتش با ما متفاوته. امام فرمود در کافیه شریف است، حضرت فرمود ما جسممون از علیین آفریده شده، از اون مقامات عالیه‌ای که توضیح داده شده، و روح انبیا از اضافه گل ما، روح مؤمنین از اضافه این گله. امام علیه السلام جسمش هم، حتی جسم طبیعیش هم به یک معنا متفاوت با ماست. به این حرف دشواری هم نیست حالا توضیحش بدم، ولی در این حال اونی که ما مأموریم دنبالش حرکت بکنیم، اونی که ملائک شب قدر فوج فوج نازل میشن، جبرئیل میاد، میکائیل میاد، اینا فرماندهان عالم ملکوتن دیگه، ملکوت عالم و اینا اداره میکنن، اونا پیش کی میان؟ پیش این جسم میان یا اون روح در امام است؟ میان در محضر او و در محضر امام علیه السلام مقدرات سال رو میارن. اون چه امام رو امام میکند اون روحه، اون حقیقته. اون حقیقت هم تنزل پیدا میکنه تا میاد در عالم دنیا، در قالب امام در عالم دنیا خلق میشه. حالا اگر کسی این حجاب ها رو کنار زد و اون نورانیت امام علیه السلام رو دید، اون معرفت به نورانیت پیدا میکنه، امام رو تو اون مقام میبینه. البته عرض کردیم خود این معرفت به نورانیت مقدمش اینه که انسان تسلیم بشه، خدای متعال او رو پاک بکنه. وقتی ظرف انسان پاک شد با امتحانات الهی، شد عبد ممتحن، خدای متعال در این ظرف حقیقت ولایت و نور امام رو قرار میده. وقتی قرار داد، انسان به معرفت میرسه. مثل اینکه وقتی خورشید طلوع میکنه، ما وقتی چشممون رو باز میکنیم نور خورشید رو میبینیم دیگه. باید حقیقت وجودی امام علیه السلام در قلب انسان ظهور پیدا بکنه. اون وقت انسان دیده قلبم اگر داشت، وقتی چشم دل رو باز میکنه، امام رو محیط به خودش میبینه، خود رو در محضر امام میبینه، نه امام رو پیش خودش میبینه، میبینه او در محضر امام علیه السلامه. اگر یه قدم جلوتر بره و بیشتر بهش عنایت بکنن، میبینه همه عالم در محضر امام هست و امام هست که در همه عالم حاضره. این معرفت هست که انسان رو راه انسان رو به سوی خدای متعال باز میکنه. اینجوری انسان میتونه به طرف خدای متعال حرکت بکنه. و الا اگر اون حقیقت در عالم تنزل پیدا نکنه، ظهور پیدا نکنه در عالم انسانی، انسان نمیتونه خدا رو بشناسه، نمیتونه راه خودش رو به سوی خدای متعال ببینه. این حقیقت تنزل پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه در قلب انسان. اون وقت مراتبی از بندگی و تسلیم بعد از این حاصل میشه. این روایت نورانی رو از امام حسین علیه السلام ملاحظه فرمودید در ذیل این آیه شریفه که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خدای متعال میفرماید من شما رو برای بندگی آفریدم، برای معرفت خودم آفریدم. شما بزرگتر از این بتا هستید که مشغول به اینا بشید، مشغول به دنیا بشید، مشغول به جلوه های نفسانی خودتون بشید. من شما رو برای کار بزرگتری آفریدم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شما میتونید بنده من باشید به جای بنده نفس و شیطان. و خیلی تفاوته. حضرت سید الشهدا علیه السلام اینجوری طبق نقل معنا کردن، من در تفسیر صافی دیدم نشد به مصادر اولیه رجوع کنم، فرمود ان الله جل و از ما خلق العباد الا ليعرفوه. خدای متعال بندگان رو برای معرفت خودش آفریده. اگر حواسشون جمع بشه خودشونو مشغول نکنن به رزق معرفت میرسن. فاذا عرفوه و عبدوه، وقتی به معرفت رسیدن به عبودیت هم میرسن، به بندگی هم میرسن. حقیقت عبودیت وقتی حاصل میشه که معرفت خدای متعال حاصل میشه. این معرفت هم استدلال نیست. انوار توحید باید در قلب انسان ظهور پیدا کنه تا انسان به معرفت الله برسه. و اذا عبدوه استغنوا به عبادتهی ان عبادت من سوا، وقتی او رو بندگی می کنند غنای بندگی خدای متعال در دل انسان آمد، بی نیاز از بندگی غیر میشه. گاهی ما ممکنه بگه ما غیر رو بندگی می کنیم. حالا مؤمنین دوستان اهل بیت اینجوری نیستن، ولی گاهی اتفاق میفته دیگه. ما به حرف نفسمون میریم، خودمونو فقیر میدونیم به دنیا، خودمونو فقیر به دیگران میدونیم. اینا همش شرک خفی است دیگه. بنابراین ما باید به معرفت برسیم و این معرفت ما رو به عبودیت و حقیقت بندگی خدای متعال میرسونه. و این معرفت وقتی حاصل میشه که انوار توحید در قلب انسان ظهور پیدا بکنه. و اون انوار توحیدی که در عالم خدای متعال قرار داده وجود مقدس معصومین علیهم السلام هست. انسان اگر تونست حجاب چهره اونها رو کنار بزنه، البته چهرهشون هم آیه خداست، لذا آیات الهی به معصوم تعریف شده. شما سید الشهدا رو تو روز عاشورا ببینید، ظاهر کارش اینه که ما میبینیم. ببینید این ظاهرش چه قوقایی به پا کرده در عالم. این روزه هایی که ما میخونیم روزه باطن عاشورا که نیست، مگر اوحدی از مردم هزار تا یکی پیدا بشن که یه راهی به باطن پیدا کنن و گریه بر باطن عاشورا بتونن بکنن. همه این بساط و شوری که تو عالم میبینید تجلی ظاهر عاشوراست، ظاهر امام علیه السلام، ظاهر فعل امامه. ما ظاهر فعل امام رو میبینیم، باطن فعل امام تو عاشورا که سید ما نمیشه به این راحتی، مشهود ما واقع نمیشه. همین ظاهرش ببینید چه قوقایی در عالم به پا کرده. امام ظاهرش هم آیه است، آیه است که اگه دیده بشه انسان به خدای متعال میرسه. ولی اگر کسی بتونه این حجاب نوری اولو کنار بزنه به باطن نورانیت امام برسه، اون کلمه روح رو در امام مشاهده بکنه، میبینه که همه عالم زنده به این کلمه هن. میبینه همه عالم به این کلمه عبادت میکنن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این کلمه هست که در همه عالم حضور داره که همه عالم تسبیح میکنن. این اون معرفتی است که معرفت به نورانیت امامه. این عوالم نورانی امام اگر طی شد، که هر مرتبه ای امتحاناتی داره، ول باب المبتلا به الناس، امام علیه السلام، ولایت امام علیه السلام باب الله، راه رسیدن به توحیده، ولی هر دری که انسان میخواد وارد بشه ابتلاعاتی و امتحاناتی داره. حتی اگر ابراهیم خلیل هم باشه، اونجایی که میخوان یه قدم جلوتر ببرن او رو در وادی توحید، مبتلای به امر ولایت میشه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، خدای متعال از ابراهیم خلیل امتحانی گرفته، بعد از نبوت، رسالت، خلت، نبی شده، رسول شده، خلیل شده، خدای متعال امتحاناتی از او گرفته. فأتمهن، حضرت این امتحان رو به کمال انجام داده، عهدهایی از حضرت گرفته. این امتحان وقتی تمام شد، خدای متعال قال انی جاعل کل الناس اماما، امامت به ایشون داد. این امامتی که به ابراهیم خلیل دادن، این به معنی این نیست که العیاذ بالله ما این پیغمبر اولوالعزم خدا رو میخواییم کوچک کنیم. این پیغمبر اولوالعزم خداست. آدم وقتی میخواد نامشو ببره، باید دهانشو با گلاب بشوره و واقعا نام حضرت ابراهیم خلیل رو ببره، بعد استغفار کنه تا نام این معلم توحید رو ببره. اما واقعا اون امامتی که به ابراهیم خلیل داده شده، شعاع امامت امیرالمؤمنینه. امتحان کردن ابراهیم خلیل رو به ولایت، وقتی از عهده این امتحان در آمد، این ولایت در او ظهور پیدا کرد، شد امام. یعنی تو اون مقام هم اگر انسان بخواد بره، تو اون مقام بود که ابراهیم خلیل حقیقت نبی اکرم و امیرالمؤمنین رو شناخت. تو اون مقام بود که ان من شیعتهی لابراهیم. اگر کسی به این معرفت رسید، اون وقت حقیقتا دیگه میتونه امام علیه السلام رو تصدیق بکنه. تصدیق امام یعنی این، یعنی تو عاشورا که میاد میبینه امام علیه السلام دارن چه کار میکنه. تصدیق مراتبی داره، تسلیم مراتبی داره، وفا مراتبی داره، نصح مراتبی داره. انسان یه مرتبه قبل از این که درهای غیب بروش باز بشه باید تسلیم شه. ملائکه اینجور بودن، خدای متعال درهای غیب و بست، خلیفه شو تو قالب گل آورد، گفت حالا سجده کنی. وقتی تسلیم به فرمان خدا شدن، سجده کردن، حالا درهای غیب باز شد. اینا یه نگاه کردن، دیدن آقا این کسی که برایش سجده کردن، سجده یعنی طاعت، یعنی تعظیم، حقیقتا شایسته تعظیمه. خوشحال شدن از اینکه تعظیم کردن، از اینکه او رو به آقایی خودشون قبول کردن. حالا هم الان ملائکه تسلیمن، یعنی جبرئیل الان هم تسلیم امیرالمومنینه، الان هم مرتب به تعبیری سجده میکنه. این تعبیر از امیرالمومنین علیه السلام ما مکرر خوندیمش دیگه در احتجاج، فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی الدوام، دارن صلوات میفرستن، علی الدوام دارن تعظیم میکنن. دیدید روایت رو در حدیث معان الاخبار از امام صادق علیه السلام ظاهرا نقل کردن که حضرت فرمود صلوات بر پیغمبر آل، یعنی من اون عهد عالم میثاقم رو دارم تجدید میکنم. خدای متعال فرمود الست ربکم، قالوا بلا. عهد توحید ما دادیم، صلوات تکرار اون عهده. عهد بندگی خدا رو دادیم، صلوات تکرار عهد بندگی است، از طریق تعظیم نبی اکرم. همین کاریست که ملائکه علت دوام میکنن، همون کاریست که تو اون سجده کردن. این تسلیم به امیرالمؤمنین یه مرتبه که نداره. سلمان هم الان تسلیمه، ولی این غیر از اون قدمهای اوله. هر چه تسلیم میشه، مرتبه بالاتری از حقیقت براش ظاهر میشه، حالا یه مرتبه بالاتری از تسلیم ازش میخوان. باز اگه تسلیم شد یه مرتبه بالاتر از حقیقت براش آشکار میشه، بازم ازش تسلیم میخوام. اینکه امام صادق علیه السلام در مدح حضرت ابوالفضل میفرمان اشهد لک بالتسلیم، حضرت ابوالفضل رو مشاهده میکنن، قلب مقدسشون رو ببینن چقدر امتحانه در امر ولایت داده و تو چه مراتبی تسلیمه. سید الشهدا علیه السلام کائنات رو دارن به طرف خدا میبرن، همینطوری که خدای متعال هدایت همه عوالم رو داده دست نبی اکرم، فرمود شما باید هدایت کنید. این بار رو دوش ایشونه، به ایشون قبول کرد. شما همه کائنات رو باید هدایت کنید و هدایت میکنه. بنا عبد الله، بنا عرف الله. همه کائنات رو امیرالمومنین هدایت میکنن به سوی خدای متعال. امام یعنی همین دیگه. در عاشورا امام حسین علیه السلام همه عالم رو دارن به سمت خدا میبرن، یک برنامه خیلی عظیمی دارن، با همه مراتبشون به میدان آمدن. جسم امام که فقط به میدان نیامده که، اون چی که این مصیبت رو اینقدر عظیم کرده که لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع، یعنی همه مراتب عالم گرفتارن. این مال اینه که امام با همه مراتب وجودیش به میدان آمده. اون چه این مصیبت و عظمت بخشیده اینه، و الا اگر فقط در عالم دنیا بود که همه کائنات به هم نمیخورد. حضرت میخوان یک چنین اقدام عظیمی بکنن تو عالم که نتیجهش اینه که از یه طرف بهشت درهاش گشوده میشه، از یه طرف جهنم شعله برتر میشه. نتیجهش یک ابتلاء عظیمه، اثرش غلبه حق. حضرت میخوان یه چنین اقدام بزرگی بکنن. تو این اقدام بزرگ میخوان پرچم رو بدن دست حضرت ابوالفضل. تو این کار حضرت رو فرمانده کردن. الان هم قمر بنی هاشم فرمانده است، فرماندهی قلوب میکنه، جبهه صاف کنه برای سید الشهدا همکنون. کار حضرت که تمام نشده، کما اینکه کار سید الشهدا تمام نشده. تو رجعت هم کنار حضرت میان. ظهور توحید در عالم یک مسیر طولانی رو طی میکنه، اونم نه در عالم فقط درس، در سماوات. حضرت یه اقدامی تو همه عوالم کردن. دشمنم صفش یه صفه پیچیده‌ای بوده. اون کسی که فرماندهی این لشکر رو میخوان بهش بدن، او قمر بنی هاشمه. او تو همه مراتب تسلیم به حضرته. و الا این مرتبه ظاهری، اینم مهمه. همین مرتبه ظاهریش هم واقعا انسان تعجب میکنه. کسی که 3 تا امام رو درک کرده یا 4 امام رو و از اونا بهره برده، بلکه 5 امام رو از امام باقر علیه السلام. این آدم شما تو صحنه کربلا از اول تا آخر، من اینو مکرر گفتم، یه جا نمیبینید اظهار نظر بکنه. این معنی تسلیم محضه. یه جا نمیبینید تردید براش پیدا بشه. این معنی تصدیقه. همین مرتبش که ما احساس میکنیم کار دشواری است. اگر آدم رو تو وسط امتحان بندازن، وقت معلوم میشه که تسلیم شدن یعنی چی. خلاصه این که معرفت الله با معرفت امام پیدا میشه، و این معرفت هم معرفت به نورانیت امام و عوالم مختلف امام هست. این که انسان در هر عالمی امام رو ببینه و تو اون عالم تسلیم بشه تا معرفت اون عالم رو بهش بده، اون باب به روش گشوده میشه. باز وادی بعدی پیش میاد، اگر امتحان نده در بعدی گشوده نمیشه. پرچمدارانی که نبی اکرم در هدایت عالم صلی الله علیه و آله و سلم ما میخواسته فرماندهی این جبهه رو به اونا بده. میشن انبیای اولوالعزم. انبیای اولوالعزم فرماندهان جبهه نبی اکرم تو تاریخ هم. اون کسایی که میخواسته فرماندهی بهشون بده، امتحانات سختی ازشون گرفته شده. وقتی عزم خودشون رو در تبعیت، در تسلیم، در تحمل که تحمل میکنن، حامل میشن، به دیگرانم میرسونن، نشون دادن، شدن پرچمدار. روایات هست دیگه، ذیل آیه ولم نجد له عزما، که در حضرت آدم اون عزم یافت نشد. حالا هرچه که بوده ما نمیدونیم. آیه قرآن همود انبیای اولوالعزم اونایی هستن که وقتی ولایت نبی اکرم تا امام زمان عرضه شد، بیدرنگ اقرار کردن و قبول کردن و پاشن وایستادن، شدن فرماندهان این جبهه نبی اکرم. اگر تسلیم محض نباشن، اگر یه جایی پیغمبری العیاذ بالله، یه پیغمبر اولوالعزمی در مسیر خدا شک بکنه، کمترین شک تو دلش واقع بشه، دیگه این امت میتونن بندگی بکنن؟ اگر وجود مقدس نبی اکرم یه ترک اولا در بندگی خدا بکنه، دیگه کائنات میتونن بندگی بکنن؟ او به شک بیفته، عالم به شک بیفته، همه ثبات عالم از اوست، همه استقرار عالم از اوست. اون کسانی که بتونن اینو بفهمن، البته عرض کردم اول باید به گل سجده کنن. گل نیست، به ازان فخت و فیه من روحیست. بعد اون دریچه های اون روح بروشون باز میشه، حقیقت خلیفت الله رو میبینن. عالم معرفت به نورانیه یعنی این. حالا تو اون عالم باز دوباره حضرت خلیفت الله هم کار میکنن. خیلی سخته، آدم خیال میکنه آسانه. خضر به موسی کلیم میگه نکلن تستتی ام ای صبر، تو نمیتونی با من صبر، نمیتونی. موسی کلیم ها. حالا شما امتحانات موسی کلیم رو بیارید کنار عاشورا بگذارید، عالم بعدی رو وقتی وارد شد، تو اون عالم اگه میخوان پرچم دستش بدن، باز امتحان هست. عمر بنی هاشم پرچمدار سید الشهدا است تو همه احواله، فرمانده لشکر سید الشهدا است تو همه احواله، نه فقط تو عالم ملک. لذا تو همه احوالم اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و النصیحه. و ما نمیفهمیم امتحان تو عوالم بالا چیه، ولی اون امتحان تو عوالم بالا یه ظهوری تو عالم دنیا پیدا میکنه. ابراهیم خلیل رو وقتی میخوان امتحان کنن، قلبش رو میخوان امتحان کنن، میگن اسماعیل رو بر سر ببر. ظاهرش ذبح اسماعیله، باطنش چیز دیگه ایست. حضرت آدم رو وقتی میخوان امتحان کنن به ولایت، ظاهرش گندمه، باطنش اون امتحانه و سختی امتحان اونجاست. ولی گندم نخوردن که رست آدم کاری نداره که. اون ترک اولا اونجا اتفاق افتاده. وجود مقدس قمر بنی هاشم اونی که استفاده میشه اینه که لم تهن، شما سستی نشون ندادید تو هیچ یک از این امتحان ها، و لم تنکل، تو هیچ کنون از این امتحانات نکول نکردید. نکول یعنی این، یعنی وقتی بار تکلیف میاد آدم منتظره، اگه هیچ کی برنداشت میگه حالا دیگه بارمون زمین دیگه، من برمیدارم. کسی که نکول نمی کنه یعنی اولین کسی است که شونش رو زیر بار میده. اون وقت اگر کسی تو این مقام قرار گرفت، حقیقت معرفت به نورانیت امام رو بهش میدن، همه مراتب ایمان رو بهش میدن، همه مراتب توحید رو بهش میدن، به کمال در ایمان میرسه. اون عبد ممتحنی که گفته شده که به کمال نورانیت امام میرسه، این از اول فضل اوست که وقتی سید الشهدا رو میبینه، همه مراتب نورانیت سید الشهدا رو میبینه. میبینه سید الشهدا آمده تو میدان، همه کائنات آمدن. جبرئیل اومده، میکائیل اومده، همه قوای عالم پشت سر حضرت هستن. معرفت به نورانیه راهش اینه، عبد ممتحن بودن، یعنی اینکه آدمو ببرن تو عاشورا، تو اون امتحان سنگینی که همه انبیای اولوالعزم کمرشون اونجا خم شده، بعد آدم رو اونجا به سید الشهدا امتحان کنن و بعد تسلیم باشه، تصدیق کنه، تو همه مراتب ریب نسبت به امام براش پیدا نشه، شک براش پیدا نشه. خب ببینید همه دشواری کار همینه دیگه. تو همین دنیای خودمون ببینید، یه عده‌ای توی صحنه‌هایی با امام رضوان الله تعالی علیه بودن، یه ذره کار دشوار شد، همونایی که ایستاده بودن عقب کشیدن، نتونستن. حالا ببینید سید الشهدا علیه السلام صحنه آراسته، عظیم‌ترین امتحانات تاریخیه، کسی که فرمانده اوست، مراتب تسلیمش چیه؟ سستی نکردن در اونجا یعنی چی؟ لمتهن، نکول نکردن یعنی چه؟ نصح در اونجا معناش چیه؟ رقب تفی مازه دفیه غیره، چه رغبتی در حضرت ابوالفضل بوده؟ دیگران زاهد بودن و تو راغب بودی. میدونید ما مکلفه به زهدیم دیگه، هر زهدی پشوانش یه رغبته. انسان اگه یه رغبت بالاتر پیدا نکنه، زاهد در پایین تر نمیشه. رغبت های انسان متوجه عالم پایین میشه. این که در اون بیان نورانی در زیارت امام هادی علیه السلام است، آثرت الاخرت علی الاولا فزهدت، اگر امیرالمؤمنین زاهد مطلقه، در همه کائنات زاهده، لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها الا ان اعصم الله فی نمله اسلبها جلب شعیر ما فعلتو، همه کائنات رو به من بدن یه پوست جو به نوحق از دهن مورچه بگیرم نمیگیرم. این زهد امیرالمؤمنین در همه کائنات ریشش چیه؟ ریشش اینه که آثرت الاخره، خدا رو برگزیدی، نسبت به همه زاهد شدی. بل وجدت که اهلا للعباده، حتی جهنم و بهشتم منظور نظر حضرت نیست. اگر کسی بخواد به زهد برسه، باید به رغبتی برسه. عده‌ای رغبتشون در مراتب نازله است. خدای متعال می‌فرماید که هر چی در دست دست شماست، هر چی می‌بینید، و ام من شیء الا عندنا خزائنه، خزائنش پیش ماست، اون خزائن بی‌منتهاست، و ما ننزله الا بقدر، وقتی می‌خوایم تنزل بدیم تقدیر پیدا میشه. همه این عوالم نازله ما عند الله، حتی بهشت نازله ما عند الله، مرتبه تنزل ما عند الله بالاتره. رغب تفی ما زهد فی غیره فیه غیره، اون چیزی که دیگران درش زاهد بودن، این وجودهای مقدس رغبت پیدا کردن، رغباتشون اینقدر رفیع بوده، و این رغبت موجب همین زهد و فراغته و موجب این همراهی با ولی خداست. اینا بعضی اوصافی است که برای این وجود مقدس ذکر شده. العبد الصالح، مقام عبودیت، اونم با شهادت امام صادق علیه السلام، و مقام صلاح با شهادت امام صادق علیه السلام، حالا انشاءالله برای یک فرصت دیگری.